پرسش و پاسخ صفحه 471، صفحه بسیار آسان، درسته؟ در کل صفحات قرآن، آیات قرآن، سختی و آسونیش میدونه به چه چیزهایی مربوط میشه. وقتی یه سری چیزهایی در مورد باورهاست، در مورد ایمان، توحید، آخرت، خدا هست، اونجاها خیلی روان ساده و بدون پیچیدگی صحبت میکنه. یا وقتی در مورد احکام هست، حقوق هست، شفاف بیان میشه. بندهای قانونی، حقوق مردم، ازدواج، طلاق، میراث، واضح صحبت میکنه، برای کسی التباس و اشتباه پیش نیاد. وقتی بحث روشنگری هست، استدلال روشن بیان میکنه، هیچ پیچیدگی نیست. ولی وقتی موضوع فرق داره میکنه و اونجا میخواد که آدم رو به شرق و غرب متوجه کنه، در مورد قدرت بی پایان خدا میخواد صحبت بکنه، اونجا دیگه مسائل پیچیده علمی و مسائل به حساب سخت اونجا بیان میکنه، میخواد که هرچی بیشتر اون مسائل علمی یا اون قدرت خدا رو جا بندازه. یعنی در کل موضوع صفحه تعیین میکنه که صفحه سخت باشه یا آسان باشه، و اینجا چون که میخواد بقیه رو روشن کنه، خیلی واضح باید حرف بزنه مؤمن آل فرعون، که دیگران نیاز نداشته باشن که بیان فکر کنن، بیان تازه صحبت چی گفت حالا بفهمن که چی گفت. مثلا نیاز به همه چیزی نباشه، به مجرد شنیدن فرو بره داخل گوش و ذهن و قلبش. به همین خاطر باید آسان باشون کلمات، ولی عمیق باشه، ولی پرمغز باشه، ولی جملات و کلمات آسان باشه. خب این به صورت کلی حالا ما توجه داشته باشیم که قرآن یک نواخ نیست، چون که موضوعاتش یک نواخ نیست. آیه 34، بعد حضرت یوسف کدام پیامبر آمد؟ بعد پیامبر یوسف علیه السلام، الان که داره صحبت میکنه که پیامبر موسی علیه السلام براشون اومده. البته این که بومی مصر باشه، خب این دو پیغمبر میدونیم، لااقل یقین داریم که بومی مصر نیست. یوسف علیه السلام که از کنعان رفت، کنعان جزء قاره آسیاست، فلسطین، رفت به اونجا، در منطقه فلسطین بوده، رفت به مصر. چرا رفت به مصر؟ چون که پادشاه مصر اون رو خرید و برد به مصر. برادراش اونو به چاه انداختند و سرنوشتش به مصر رسید و بعد همونجا موند. پدرش، مادرش و برادرانش رو دعوت کرد به مصر و اونجا رفتن تو مصر، شروع کردن به زندگی. نوادگان پیامبر یعقوب علیه السلام که بنی اسرائیل باشن، همونجا زیاد شدن جمعیتشون. حدوداً بین پیامبر یوسف تا پیامبر موسی 1000 سال فاصله است. این 1000 سال خیلی جمعیتشون زیاد شد و الان از بین همونها یکی از کسایی که پیامبر میشه و داستانش حالا مادرش داخل رود نیل میندازه و اینها، پیامبر موسی است علیه السلام، که بعد از غرق شدن فرعون کلن دیگه مصر رو ترک میکنن، دوباره بر میگردن به فلسطین. اما پیامبر مخصوص مصر که مصری باشه و بومی مصر باشه، ظاهرن که سراغ نداریم. ولی مهم نیست که مال کجا باشه، مهم اینه که هم یوسف خشنگ کل مردم میشناختنش، چون چندین سال اونجا بوده، اونم در قلب حکومت و نزد عزیز مصر بوده، و هم موسی علیه السلام همه مردم میشناختنش چون تو کاخ فرعون بزرگ شده. باز جالبه که هر دو پیامبر در وسط قدرت مبعوث شدن و در وسط قدرت بزرگ شدن. خیلی مهمه، یعنی درک سیاسیشون و سطح فکریشون، سطح هوشیشون از منظر سیاسی، قدرت، همه چیز در حد اعلا بودن این دو، هر دو تا پیامبر. آیه 34 قسمت اول فرمود شک، و آخر آیه فرمود مرتاب. فرق بین شک و ریب چی هست؟ خدمت شما عرض بکنم که مقدمه ریب شک. شک آدم بین دو چیز نمیتونه تشخیص بده، این یا اون، این شک. خب امکان داره که شک برای آدم پیش بیاد؟ آره امکان داره پیش بیاد. و این کنتم فی شک مما انزلنا، اگه شما شک دارید در اون چی که ما نازل کردیم قرآن، خب حالا چیکار کنید؟ تکلیف شکتون رو مشخص کنید. یا شک به یقین میرسه یا شک به ریب میرسه. شک بعد از تحقیقات اگر از بین رفت، حالا به یقین تبدیل شد، خب از شک نجات پیدا کرده. اما اگر اون شک ادامه داشت، هی در مدت زمان طولانی با خودش حمل کرد و همینجور پیش رفت، این دیگه میشه ریب. و کسی که داخل این هست، داخل چنین شکی هست، اون شخص شده مرتاب، همیشه شکاکه، همیشه شک پیوسته داره. این به این شکل تقریبا میشه گفت که به همدیگه ارتباط دارند. چطور فرعون گذاشته اون شخص در مورد آخرت حرف بزنه، اون که ایمان به آخرت نداشته در مورد آخرت صحبت میکنه؟ اونا بالاخره حرف آخرت به گوششون رسیده. خیلی مهمه که در تاریخ یک کشور وقتی پیغمبری هست، یک سری صحبتهایی، حرفهایی، فکرهایی از اون پیغمبر باقی مونده، در کتابها هست و افراد این دیگه به گوششون رسیده که آدم بعد مردن دوباره زنده میشه. نه این که اعتقاد داشته باشن، اعتقاد ندارن، ولی میفهمن که حرفی از قیامت هست. مثلا پیغمبر یوسف قبلا گفته. خب این اولش که یک کمی ذهنیت داره، دومش که اون شخص اصلا توجه نداره که حالا فرعون میخواد قبول داشته باشه یا نداشته باشه. و این یکی از روش‌های به حساب تربیتی هست که شما یه چیز خوب رو مسلم بگیرید، یعنی نیاید اون چیز خوب رو اول به صفر برسونید بعدن بیاید اون رو بهش رسمیت بدید، اینجوری بده. ولی وقتی که بدون این که به طرف مقابل توجه بکنید، رشته یا صحبت رو بگیرید و برید. مثلا کسی که اصلا نماز رو قبول نداره، پیش اون بگید که نماز چقدر بر آدم آرامش میاره و آدم اصلا نماز اگر نخونه انگار یه چیزیش کمه، اصلا قطع فاصله روح و روانش با صاحب عالم، و چقدر آدم نیاز داره به نماز. طرف اصلا نماز رو قبول نداره، ولی شما انگار نماز یه چیز مسلمیه، اینجوری با این ادبیات باش صحبت میکنید، این باعث میشه که دیگه نمونه تو اون شکش، نمونه تو اون فکرش، یک کمی از اون فاصله بگیره بیاد با تو. اینه سعی بکنیم در مسائل ارزشی اونها رو با خودمون بالا بیاریم، نه خودمون از بالا بریم پایین با اونها هم نشین بشیم، در سطح فکری اونها با اونها صحبت بکنیم. اینجوری بهتر و زودتر نتیجه میده و الان اون داره این کارو انجام میده. طبعه با ختمه چه فرقی داره؟ ختمه به مهر میگن وقتی که شما در نظر بگیرید نامه درشو میبندی، بعد مهر میزنن روش. این مهر دو تا حالت داره، یه خودمون میگیم مهر، این مهر منظور مهر نیست، البته همون کار رو انجام میده. دیدید مثلا پاکت نامه درش رو بستن، وسط درش و بدنه نامه مهر میزنن، نصفش روی در میمونه، نصفش پایین روی بدنه میمونه. چرا؟ تا اگر باز بشه معلوم بشه. وقتی که اون زده شد روی نامه، یعنی نباید نه چیزی داخلش بره نه چیزی بیرون بیاد. این میشه مهر، آدم مهر میکنه نامه برای رسمیت و اطمینان به این که چیزی کم و زیاد نشده در اون نامه، در اون سند. قبلا این مهر نبوده که مهر مرکبی. قبلا چیکار میکردن؟ یه حالت مومکاری میکردن، یه چیزی که پیوسته بود اگه قرار بود بکنه میشکست. مثلا یک بطری درشو میذاشتن و دورش موم میکردن، حالا موم عسل یا لوبسل اون روزی، چیزی با موادی که صف میشد، دورشو میبستن بعد خشک میشد، صف میشد، دیگه باز نمیشد، باید اون مهر رو بشکنی. تا چی؟ تا چیزی نه داخل بره نه چیزی بیرون بیاد و نریزه، مثلا اگر چیز ریختنی هست. یا یک قالبی که نامه داخلشه و دو طرفش یه چیزی گردیه سفت است، میبستن درشو موم میکردن، نامه وسطه بیرون نیاد. خب این میشه ختم، یعنی پایان کار. خودمونم یه چیزی خاتمه میگیم، خاتمه یک کلامه، این آخر کلامه دیگه، ادامه پیدا نمی کنین. ختمم خودمون میگیم یه چیزی پایان. دل آدم با یک سری رفتارهای اینجوری خدا میکنه، یعنی جوری میکنه که دیگه نه تو دلش میره حقیقت و نه هم میتونه از اون گمراهی ها نجات پیدا کنه. آدم وقتی که متکبر باشه خدا این کارو باش میکنه، خیلی خطرناکه. این میشه ختم. طبعا بر دلشون مهر زده. الان همون کار ختم هست، طبع الله علی قلوبهم. این طبع نتیجه وقتی که ختم شد، یعنی اون وسیله و ابزار استفاده شد، الان دیگه اون طبع شده، یعنی نتیجه اون و حاصل ختم کردن طبعه، حاصل عملیات اون مهرموم کردن حاصلش اسمش طبع کردنه. الان چی شده؟ الان دیگه تمام شد، پلم شده بر دل اونها، دیگه مهر خورده، نتیجه اون هست. و هر دو در راستای همن و هر دو میتونن که جای هم بشینن، جای هم استعمال بشن، هم طبعه هم ختمه. برا دلها قرآن هم طبعه به کار برده هم ختمه به کار برده. این به این شکل. پس اول ختمه هست، بعد طبعه از نظر به حساب نظم و زمانی. ترتیب پیامبران از حضرت آدم بگین لطفاً. یه فایل هایی هست که در مورد ترتیب پیامبران بیان میکنه، از آدم علیه السلام تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم. منتها اونا اکثرا درسته، بعضی هاش اجتهادیه، امکان داره که نباشه. کل پیامبران که خیلی زیادن، هیچ کس از اسامیشون هم مطلع نیست، ولی میتونید شما داخل اینترنت سرچ بزنید پیامبران الهی به ترتیب تاریخ، براتون میاره. خاصتا اون اوایل مقدار اختلافات زیاد میشه. بعد آدم بعضی میگن شیس بوده، بعضی میگن ادریس بوده، ادریس رو میبرن قبل نوح، بعضی هم ادریس رو میارن تا نزدیکای قبل پیامبر موسی. ادریس کدوم یکی زمانه بوده خیلی اختلاف نظر وجود داره. و در کل حالا ما ترتیبش رو بفهمیم نفهمیم هیچ دردی از خودمون دوا نمی کنه، که از اول تا آخر منتها حالا بعضی پیامبران که داخل قرآن اومده پدر و پسر هستن، از یک خانواده هستن، به چه شکل الان مثلا موسی و یوسف و اینا از یک خانواده از یک اصل و نسب هستن، خب اینا یه مقدار خوبه، مفیده آدم بفهمه، ولی در غالب از اول تا آخر دردی دوا نمی کنه و اتلاف وقت هست به نظر من، خاصتا پیامبرانی که اصلا اسمشون در قرآن نیومده و ما باید به کتاب یهودیان اعتماد بکنیم. تباب اصل کلمه چیه؟ تباب تبه، تبت ید و ابی لهب و تب، از همین ریشه هست. تببه که اونجا دو تا با در هم ادغام شده، شده تبت، تبت یدا، اونجا تا گرفته تبت، چون که یدا مؤنثه، دقت فرمودید یدا مؤنثه تا گرفته، و الا تب باید باشه که تبت شده به خاطر تأنیث یدا و ریشش از همین تببه و تبه هست. حالا باز در قرآن این کلمه جایی دیگه هم ببینیم به چه شکل میاد، به معنی نابودی و به ثمر و نتیجه نرسیدن، مثل تلاش های ابو لهب که به ثمر نرسید، نتونه جلوه پیامبر رو بگیر. آیه 36 خیلی راحت ذهن مردم رو منحرف میکنه، و قبل از این هم مردم رو به ذلت کشانده بود و توان فکر کردن عاقلانه از اونها گرفته بود. کار دیکتاتورهای دنیا همینه تا به حالا. ببینید این همه کشورها، کشورهای مختلف ببینید در غرب و شرق، اونه که میخواد رو مردم دیکتاتوری عمل کنه، اول باید ذهن مردم رو منحرف کنه، قفل کنه به سمت خواسته های خودش. چقدر از کشورهای آمریکایی حتی که مثلا تصور کنید چقدر پیشرفته هستن، ولی وقتی که ریز میشید تخصصی نگاه میکنید، قشنگ فکر مردم در استثمار رسانه هاست، داره رو مردم کار میشه، تو دانشگاه ها، منهج درسی، تو تلویزیون ها، تو همه منظم دارن کار میکنن که افکار مردم بیاد زیر دست قدرت حاکمه. بله، هیچ کس نمیتونه دیکتاتوری کنه، برعکس دین اسلام که به آزادی فکرها دستور میده. دعوت اون مرد میشه امر معروف و نهی از منکر، و من این برداشت کردم امر معروف و نهی از منکر واجبه و در حد توان و به زیبایی بیان بشه در خانواده و جامعه، حتی برای عزیزترین اشخاص، هرچند راه خطا رفتن، خودمون رو نکشیم برای اینکه هدایت شود، هدایت دست خداست. بله، فلعلک باخعون نفسک، خب خوبه، آره، اونم جزء امر معروف و نهی از منکر میشه و آدم در حد توان انجام میده. ببینید، آدم وقتی که به کسی راهنمایی میکنه، دو تا حالت داره، یعنی میتونه دو تا جست داشته باشه. یه جستی که تا نخواستن نگه، تا درخواست نکردن ازش نگه، اما اگر ازش خواستن، تقاضا کردن، به هر حال میدان براش دادن، اون موقع بگه، اون راه درست، راه رشد بگه، تا نگفتن و نخواستن نگه. این یک روشه. روش دیگری این که چه بخوان چه نخوان بگه، چه میدان باز کنن نکنن، خودش میدان باز بکنه و حرفش رو بزنه. این هر دو تا خوبه، شما میتونید در ذهنتون بسپورید یه جاهایی، یک محافلی، یک انسانهایی، اونجا نباید با روش دومی عمل کنی، فورا بری منبر، مثلا رفتی گشت، رفتی تفریح جویی با هم دوستانه، یا یک مجلس رسمی، یا سر عروسی، یا سر عزا، یا جایی. خب الان مثلا اونا مشغول خودشون هستن و موقعی نیست اونجا آدم فورا بره منبر، مثلا هی صحبت، هی سخنرانی، اونم یک صحبت هایی که دیگه الان باید طرف مقابل ربع ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت گوش بده، حکیمانه نیست، اونا ممکنه زده بشن، نفرت پیدا کنند. آدم چی؟ اگه خواستن نظر چیه، چطوریه، یا مثلا یک صحبتی باز شد که الان دیگه همه دارن نظر میدن، شما هم نظر میدید، این اولی. یه وقتایی نه، میفهمی که اینجا اشکالی نداره که بگید، دیگرها نفرتی چیزی براشون ایجاد نمیشه، ولی اونا درک نمیکنن، خودشون عقلشون نمیکشه که از شما تقاضا بکنن. شما دلسوزانه مقدمه چینی میکنی خودت، و خودت شروع میکنی به صحبت و راهنمایی و دلسوزی و اینها، ولی نه اینکه مستقیم نصیحت، مستقیم زیر سوال بردن، حکیمانه دورادور اون صحبت رو یا اون کارا رو مثلا تحلیل میکنی. بالاخره در ذهنمون باشه عزیزان که این دو تا روش هست و آدم یه وقتای این، یه وقتای اون انجامش بده. حتی پیامبران الهی گاهی روش اول میرفتن، گاهی روش دوم میرفتن. مثلا خود پیامبر یوسف علیه السلام بیشتر روش اول میرفت، بیشتر میخواستن میگفت، مثلا تعبیر خواب، مثلا خیلی جاها در زندگیش اون اولی رو میرفت. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.